من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت اکروز هستید. من در چرمنامه گذشته با دو تن از سینماگران عرصه فیلم کوتاه سینمای ایران گفتگو کردم و خب تصمیم گرفتم حالا که در این حال و هوا به سر میبریم باز به سراغ یک دیگه از کارگردان های فیلم های کوتاه برم. مهمان این برنامه ما خانم دورناز حاجی ها هستند که امسال با فیلم کوتاه مالون در 36 دوره جشنواره فیلم فجر حاضر بودند. دورناز با برنده شدن بورسیه تحصیلی ماجیک آف پرشیا موفق به تحصیل و اتمام رشته کارشناسی ارشد کارگردانی در مدرسه فیلمسازی لندن شده و فیلم جدیدش به عنوان مرضیه چند جایزه مهم از جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از 6 جشنواره فیلم شهر، جایزه ویژه هیئت داوران از 34 جشنواره فیلم کوتاه تهران و همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه در 7 جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ به دست آورده. ایشون همچنین اخیراً به همراه فریدون آو، روزیسا و دیانا ناصر خطیب در پنل ماجیک آف پرشیا در موناکو سخنرانی کردند و من بهانه مناسبی رو پیدا کردم که با ایشون درباره دو فیلم کوتاهشون و همچنین درس خواندن در مدرسه فیلمسازی لندن حرف بزنم که از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های ایشون باشید.
اول از همه بهتون تبریک میگم که فیلمتون توی جشنواره فجر هستش. بعد تازه من متوجه شدم که فیلم آخر شما مرضیه توی جشنواره فیلم‌های کوتاه پراگ هم جایزه بردش. رقیبای سرسختی هم داشتی مثل رتوش کاوه مظاهری، حیوان برادران آرک. یعنی امسال سال خیلی غنی و پرباری هم برای فیلم‌های کوتاه سینمای ایران بوده که تو جشنواره‌های مختلف هم بهشون توجه شده، جایزه بردن، کلی سر و صدا شده. ولی حالا شما در رقابت با اونا توی فیلم‌های کوتاه جشنواره پراگ به خاطر فیلم آخرت که مرضیه باشه، درسته، به خاطر اون جایزه بردیم. من دو تا فیلمتو دیدم، دوست دارم که در مورد دو تا فیلمت هم توی این گفتگو یه مقداری با هم دیگه صحبت کنیم، ببینم که چگونه نگاهت به فیلمسازی چیه، دنبال چی هستی، تقریبا در حقیقت مسیری که الان داری تعقیب می‌کنی قراره به کجا منتهی بشه. ولی قبل از اینکه در مورد آینده صحبت کنیم، خود بیایم عقب‌تر ببینم اصلا که قصه تو با سینما از کجا شروع میشه؟ این علاقت به فیلمسازی و اومدی مدرسه فیلمسازی لندن و دوباره برگشتی ایران و خب خیلی مسیر جالبی در حقیقت برای فیلمساز هست که خب کجا میخواستی فیلم بسازی و چرا اینجا و چرا اونجا و اینا. خب قصتون با سینما چیه؟ از کجا علاقه من به فیلمسازی شدی و چجوری شد که رفتی تو این عرصه؟
من فکر میکنم که از بچگی خیلی درگیر اول هنرهای تجسمی شده بودم، به واسطه اینکه من خیلی بچه هایپری بودم و مامانم میگفتش که تنها چیزی که تو رو آروم میکرد و ساعتها میشونده کاغذ و نقاشی و کلاژ بود. و از همون دوران دبستان من پیش یه معلم میرفتم که در اصل ما با طراحی و نقاشی شروع کردیم و بعد کم کم به حجم و اینا رسیدم. من هنر تجسمی رو هی ادامه میدادم و هی امتحان میکردم، یعنی حتی مثلا تا مجسمه سازی هم پیش رفتم که فکر میکردم که میخواستم در اصل مدیوم خودم رو انتخاب بکنم. از بچگی علاقه به سینما رو داشتم ولی نمیتونم بگم که از بچگی تو فکر این بودم که بخوام فیلم ساز بشم. وقتی که کنکور هنر خواستم بدم اونجا خب میدیدم که بیشترین چیزی که من میخونم درس سینمامه. دقیقا برا من انگار که تفریحم، انگار تایم استراحتم بود وقتی داشتم سینما رو میخوندم. خب خیلی دوست داشتم ولی گرافیک قبول شدم و رفتم از دانشگاه از زهرا گرافیک خوندم که اون موقع ناراحت بودم راستش، ولی بعدن احساس کردم که توی فیلم سازیم خیلی تاثیر داشت. یعنی بعدن خوشحال بودم از تاثیر در از اون گرافیک و هنرهای تجسمی توی حالا فیلم سازیم. این شد که از اونجا شروع کردم. بعد با مانیا اکبری اینجا درست من گرافیستش بودم، عکاسش بودم، توی یه فیلمی هم دستیار بودم قبل از اینکه بیاد لندن. درست میتونم بگم اولین ورودم، یعنی ارتباطم، کانکشنم با دنیای سینما. بعد از اون با مؤسسه کارنامه شروع کردم که اولین کلاس سینمایی که رفتم درست شانس آوردم، کلاس اسطوره در سینمای بهرام بیضایی بود. بعد از اونم کلاس فیلمسازی اصغر فرهادی رو رفتم، همینجوری حالا ادامه پیدا کرد تا اومدم جلو.
سینمای مورد علاقت اون زمان چطوری بود؟ من دوست دارم ببینم تو اون سن و سال و اینا چه جنس سینمایی برات جذاب بود، شیفتش میشدی، چشتو میگرفت، فیلم زیاد میدیدی یا نه اصلا اون زمان که داشتی حالا هایپر اکتیویتی و اینا بذاریم به کنار، علاقه داشتی سینما میرفتی، میشستی همینجور تعقیب کنی سینمای روز و برای دوستایی داشتی که مثل خودت بودن با اینا وارد بحث و گفتگوی میشده دیگه، چجوریه میشستی فیلم ببینی؟
میشستم فیلم ببینم، ولی مسلماً میتونم بگم که تا قبل از این که وارد دانشگاه شم کمتر تمرکزم روی سینما بود. و بعد خب من شانسی که آوردم مدیر اون مؤسسه‌ای که من برای کنکور درس می‌خوندم خودش سینمایی بود و اصلا شاگرد بهرام بیضایی بود. خب این باعث می‌شد که خیلی بیشتر ما ازش یاد بگیریم و خب شروع کرده بودم به فیلم دیدن. فیلم‌های اون زمان، یعنی مثلا فرهادی فیلم ساخته بود، نمی‌دونم، فیلم‌های بهرام بیضایی رو می‌دیدم و خب برام خیلی جذاب بود. ولی اینکه بگم اون دوره توی اون سن داشتم سینمای خاصی رو دنبال می‌کردم، نمیتونم اینو بگم. یادمه که ولی وقتی که فیلم درباره الی رو توی سینما دیدم، خودم برای این رفته بودم فیلمو ببینم که خب میدونستم اصغر فرهادی کارگردان چهارشنبه سوریه و خب هنوز میتونم بگم که اونقدری بین مردم شاید کمتر حرفش بود تا خب بعد از درباره الی رو، بعد جدایی و اینا هی بیشتر شد. من رو حساب این رفته بودم که چهارشنبه سوری رو دیده بودم و خیلی دوست داشتم. درباره الی فیلمی بود که خیلی منو درگیر کرد و من گفتم که خیلی دلم میخواد برم ببینم که اگه این آدم جایی هست من دلم میخواد بشنم سر کلاسش. و خب شانسی که آوردم این بود که اون زمان توی کارنامه داشت، یعنی همون موقع داشتن شاگرد میگرفتن که ایشون یه کلاسی رو میخواستن یه ورکشاپی برگزار کنن که من شانس اینو داشتم که رفتم و بازم شانس اینو داشتم که ورکشاپه به واسطه اینکه درگیر بودن ایشون طولانی شد.
یه جورایی یه ترکیبی از بهرام بیضایی و اصغر فرهادی حس اینکه حالا میخوای فیلم بسازی رو در تو بارور کرده و به اوج رسونده، اینجوری میتونم بگم؟
آره میتونم. آره مثلا اگه بخوام برگردم به اون دوران که مثلا 17-18 سالم بود، مثلا در مورد بهرام بیضایی، یکی از چیزایی که خیلی منو جذب کرد این بود که اون استادم که خودش شاگرد بهرام بیضایی بود تعریف میکنم، گفت که ما با هم، یعنی با بهرام بیضایی، اونا رفته بودن فیلم مسافران رو دیده بودن سالها پیش و خب ما فیلم مسافران دیده بودیم و داشت برامون تعریف میکرد که مردم تو سینما شروع کردن بلند شدن و گفتن که ما بلیتمون رو میخوایم. این برای چی آخر فیلم رو گفت؟ رفته بودن دعوا دم گیشه که بلیت ما رو بدین و بهرام بیضایی هم نشسته بود و فقط اینا رو نگاه میکرد و من اصلا اینو تصویرسازی میکردم تو ذهن خودم و اصلا برام از این خاطراتی بود که همیشه توی ذهنم بود. خب برای اینکه البته اینو بگم، اون زمان خب فکر نمی‌کنم به اندازه الان هیجان زده می‌شدم از مسافران. یعنی مثلا اون زمان فکر نمی‌کنم، الان وقتی بهش فکر می‌کنم هنوز میگم آخه مگه میشه تو بیای بگی ما میریم تو شما ما میمیریم بر نمیگردیم خب دیگه حالا بشینین راحت فیلمو ببینین آخرش رو بهتون گفتم ولی این خاطره خب خیلی من جذب کرد و کم کم خب برام به جای اثر کردی و بله میتونم بگم که خیلی تاثیر داشت.
خب خیلی جالب هستش و اینا. خب خانم سرکار شما چطوری به مدرسه فیلمسازی لندن کشیده شد؟ اینجا بر شما چه گذشت؟ دیگه از ایران یه دفعه چه شد که به قول معروف هوای تحصیل خارج از ایران به سرت زد؟ چون داشتی اونجا توی ایران توی کلاس‌های در حقیقت موازی با دانشگاه خودت یا به هر حال تو اون جو و حال داشتی فیلمسازی رو یاد می‌گرفتی، داشتی تمرین می‌کردی، داشتی ایده‌هاتو داشتی جمع‌آوری می‌کردی. چه شد که یه دفعه گفتی خب نه حالا ایران فعلا فیلممو نسازم یا حالا بسازم اینو؟ ولی خب اومدی این بر چطور قصه این؟ آره قصه چجوریه؟
ببینید من زمانی که اینجا شروع کردم راستش خیلی تصور روشنی از این که قرار چی بشه نداشتم. یعنی مثلا این که بگم که خب من برم شروع کنم فیلممو بسازم که بعد کوتاه بسازم که بعد بلند بسازم این جشنواره ها بفرستم اصلا جشنواره ها اینه، صرفا شروع کردم که فیلم بسازم. یعنی اصلا من حتی تا یه دورانی که حالا میتونم مثلا بگم بتونم اصلا هیچ جا فیلممو نمیفرستادم، میخواستم همین جوری بسازم. البته برام خوب بودین و من با در اصل میتونم بگم عملی رو با همون کلاس اصغر فرهادی شروع کردم که با خیلی پلان گرفتن با خیلی چیزهای ساده خودم ادیت میکردم توی لپتاپ با همین پریمیر و با صدا بازی میکردم و خیلی خیلی در از بیسیکه اون کاری که ما داشتیم، یعنی من داشتم اینجا میکردم. ولی تقریبا میگم به واسطه این که ایشون خیلی درگیر بودن تقریبا مثلا کلاس ما 12-13 جلسه بود، این یک سال طول کشید و خب من باز شانسی که داشتم این بود که اون زمان تقریبا باید پایان‌نامه لیسانسم رو تحویل میدادم، خب دانشگاه نمیرفتم، همه کارا رو کنسل کرده بودم و فقط سعی میکردم فیلم بسازم که اگه مثلا الان اصغر فرهادی درگیره و من یه ماه دیگه باید برم سر کلاس، من یه چیزی با خودم ببرم سر کلاس. بعد از این یک سال خب میتونستم مثلا اون پیشرفته رو ببینم، اولین چیزی که ساخته بودم و میذاشتم کنار آخرین چیزی که ساخته اصلا قابل مقایسه نبود. و زمانی که تموم شد خب من اون موقع دیگه لیسانسم هم گرفته بودم، همزمان شده بود با پایان نامم، اصلا خودم مونده بودم که خب چجوری میخوام ادامه بدم، یعنی میخوام چی کار کنم. توی فکر این بودم که دوست دارم که برم حالا الان سینما بخونم، حالا یا تو ایران یا خارج از ایران، ولی هنوز اقدامی نکرده بودم. خیلی خوششانس بودم که یه روزی نگار اسکندرفر که در از مدیر مؤسسه کارنامه هستن به من زنگ زدن که مثلا گفتن خب زبانت چطوره؟ گفتم بد نیست. گفتن که من میخوام یه جایی معرفیت بکنم که از من خواستن که مثلا چند تا از شاگردار رو معرفی کنم، تو به عنوان یکی از شاگردای آقای فرهادی میخوام معرفی بکنم که حالا یه مسابقه طوری قرار برگزارش. خودم اون زمان نمیدونستم، بعدم فهمیدم که خب نمیدونم کمپانی ماجیک آف پرشیا رو شما در جریانش هستین
بله.
یا نه، چون
بله.
آره بیس توی لندن هستن، نمیشناختم. ولی بعد فهمیدم که در از کمپانی ماجیک آف پرشیا یکی دو سال قبلش یک نفری رو بورس کرده بوده برای مدرسه فیلمسازی لندن و میخواستن که دو نفر دیگر رو انتخاب بکنن از ده از آدمایی که برن اونجا سینما بخونن و ایرانی باشن. تقریبا فکر میکنم این پروسه برای من مثلا یک سال طول کشید تا تمام اون متریالایی که اینا میخوان و من براشون بفرستم، بعد اونا خودشون یه سری رو حالا روی حساب فکر میکنم سن و تحصیلات و سینما و غیر سینما و اینام بعد انتخاب میکنم میفرستادن لندن فیلم اسکول و در نهایت لندن فیلم اسکول انتخاب میکرد، بعد ما مصاحبه اسکایپ داشتیم و بعد از اینکه انتخاب میشدیم بعد آیلتسمون رو بعد میدادیم و تا یه نمره بعد میرسید و اینا، که دو نفر رو انتخاب کردن و شانس این رو داشتم که این بورسیه رو بگیرم و این شد که من در اصل رفتم مدرسه فیلمسازی لندن.
خب حالا چون تو ایران یه چند تا کارگاه آموزشی رفتی با دو سه تا در حقیقت اون فضا بودی و حالا این که البته میگم چیز آکادمی که دانشگاهی نبوده، ولی حالا میخوام ببینم که این ور تو مدرسه فیلمسازی لندن یه مقدار برامو توضیح بده چطور بودش، راضی بودی، خیلی یاد گرفتی؟ اصلا یه سوال به نظر تو که حالا این کارگاه رفتی داری فیلمسازی رو آدم با دانشگاه رفتن یاد میگیره؟ چون این خیلی بحثایی است که همیشه میکنن، این باید تو غریزه آدم باشه. میخوام ببینم که در حقیقت بودن در بریتانیا، خوندن درس توی دانشگاه چه کمکی بهت کرد، چقدر ایده‌هاتو سازمان داد، چقدر اون چیزی که تو اول گفتی تو ایران نمیدونستی میخوای بعدن چی کار کنی، حالا این بعدنه چقدر این مدرسه رفتنه، این دانشگاه رفتنه بهت کمک کردش؟
من فکر میکنم که خیلی، یعنی منو توی یه مسیر درستی قرار داد، حالا اگه که درست باشه مسیرم نه، ولی فکر میکنم که به شدت تأثیر داشت. نمیگم توی مثلا ایده ها یا مثلا حالا نوع فیلمسازی که دارم مثلا الان تجربه میکنم، ولی توی یه قالبی منو قرار داد که فکر نمیکنم که یه جور دیگه ای جز مدرسه فیلمسازی میتونست این کمک رو من بکنه. یه چیزی که هست اینه که با ددلاین ما اونجا پیش میرفتیم، یعنی ما اونجا 6 ترم داشتیم، ترم 1 خب تو باید مثلا فیلم بسازی، 3 ماه فرصت داری، پیش تولیدت زمان داره، تولیدت زمان داره، یک پول مشخصی رو داره، همه نمیتونن فیلم بسازن، باید برای فیلم نامت تلاش بکنی، قراره انتخاب بشی. همه اینا یک مجموعه بود که در اصل منو با اون دنیای واقعی که دنیای سینمای بیرون از مدرسه در یک اشلی داشت منو با اون آشنا میکرد و خیلی تاثیر داشت. این زمان بندیه خیلی مهم بود، علاوه بر این که خب فیلمنامه نویسی مثلا حرفه‌ای رو یاد میگرفتم، حالا از اون لیات مثلا فیلمنامه بگیر تا حالا روش‌های مختلف، رقابتی که بین بچه ها بود یا بودجه محدودی که ما میدادن، همه اینا به نظر من بر من خیلی خوب.
چند سال اینجا بودی شما؟
ببینید دوره مدرسه لندن 2 ساله، درس اسمن 2 ساله، ولی تقریبا تو هم بگم اگر که بخوای اون فیلمتو بری توی حالا برگردی کشور خودت بسازی، دوباره برگردی لندن ارائه کنی و اینا، حدودا 3 سال طول میکشه، که کل این پروسه برای من 3 سال طول کشید که من راضیم از این که 3 سال طول کشید، چون میگم پروسه بود که حالا میتونیم بعداً من اگه خواستیم با دیتیل بیشتری راجع به حرف بزنم، چون ترم به ترم
اینو بگو الان بعداً که نداریم، الان که داریم صحبت می‌کنیم، ولی خیلی بامزه است. تو مثل که هرچی طول میکشه راضی تری. اونور اصغر فرادی بعد 6 ماه تموم میکره، 1 سال شده، آره. بعد 2 سال تموم شده، 3 سال شده، دوست داری طولانی تر بشه.
این هستش، من به خاطر اینکه این قضیه ددلاینم که میگم، من یه ذره سخت راضی میشم با کار خودم، یعنی میگم خب این الان بهتر میشه بشه. من الان مثلا از زمانی که لندن برگشتم که دارم رو فیلمنامه بلندم کار میکنم، بعد دیگه از 1-2 نفر خواهش کردم که به من بگن که دیگه بس،
جلو تو بگیرن دیگه.
نه، به خاطر اینکه یه متوجه شدم که خب من یه عمری با ددلاین زندگی کردم، یعنی خب مدرسه، بعدش کنکور، بعدش حالا کلاس، بعد از اون مدرسه لندن، یعنی همه چی تاریخ داشت. تو تا این زمان میتونی ایده تو روش کار کنی، بعد فیلمنامه، بعد مثلا دیگه بیشتر از اون نمیتونی، حالا یا فیلمت خوب میشه یا فیلمت بد میشه. ولی یاد گرفتم که با ددلاین کار کنم. یه خوبیایی داره، یه بدیایی هم داره. حالا گفتین راجع به مدرسه بگم، ما ترم یک من وقتی رفتم اونجا دیدم که اینا دارن از آنالوگ شروع میکنن. خب فکر میکنم برای هر کسی که کار سینما میکنه خیلی هیجان انگیزه. ما ترم یک با دوربین 16 میلیمتر کار میکردیم سیاه‌سفید، خودمون باید لود میکردیم، خودمون باید سوار میکردیم، اینو نداری میکردیم توی اون جبه این تاریک و آنور نبینه و همه اینا. خب تجربه بی‌نظیر بود. و بعد مثلا ترم دو 35 بود، بعد سیاه‌سفید بود، بعد 35 رنگی بود، بعد همین جوری میرفتیم تا به دیجیتال میرسیم. از ترم یک ما قرار بود که هرکی دیدهش رو اول میداد، بعد ما جلسات حالا اون پرورش ایده صحبت کردن راجبش، بعد شروع میکردیم نوشتنش. حالا فیلمنامه‌ای بود که کوتاه‌تر بود، بعد راجبش حرف میزدیم. و قرار بود که از همون ترم یک به ما گفتن قراره یه نفر، مثلا ما فکر میکنم ترم یک 17 نفر بودیم که یا 3 تا یا 4 تا فیلم ساختیم. یعنی تشکیل شده بودیم از 3-4 تا گروه، یکی دست میشد مدیر فیلم برداری، یکی کامرا آپریت میشد، یکی قرار بود ادیت کنه و یه نفر بود که یعنی 3 نفرمون کارگردانی میکردیم. من این شانس رو داشتم که ترم یک هم کارگردانی کردم و بعد مثلا ترم دو همه باید کارگردانی میکردیم، مدیر فیلم برداری باید میبودیم، کامرا آپریت باید میکردیم، ادیت باید میکردیم، که خب باز این تجربه خوبی بود چون فیلم برداری چیزی بود که خب خیلی تکنیکیه، بعد مثلا با دوربین 35 و چیزی بود که من هیچ وقت سمتش نمی رفتم تا روزی که مجبور شدم. این بازی با نورا، این که تو تصمیم بگیری طراحی نور، دستگاه نورسنج و الان می سوزه الان نمی سوزه و فیلم یکی دیگه است. این فشاری که دست رود بود و مجبور بودی چاره دیگه نداشتی، برای من تجربه خوبی بود چون میفهمیدم که در چجوریه این فیلم برداری، دور پردازی و همه اینا. تا ترمای بالاتر که همینجوری پیش میرفتیم و دست جدی و جدیتر میشد. ترم 4 و 5 و اینا دیگه از ترم 3 که داکیومنتری مستند بود، یه پنل داورا می اومدن می شستن و ما 7 دقیقه هر کی از فیلمش دفاع می کرد، اونا حرف می زدن و بعد در نهایت انتخاب می کردن که کی کارگردانی کنه.
پس به نظر میاد که اینجوری که توضیح می دی، این که توی بعد از فیلمسازی لندن یه جور تسلط رو بر ابزاری که زیر دستت هست، از تدوین گرفته تا فیلم برداری تا کار با صدا تا خیلی چیزهای دیگه، به صورت در حقیقت علمی و عملی یاد گرفتی، تسلطی پیدا کردی، حالا وقتشه که نتیجه رو در حقیقت به ثمر برسونی، یه ثمرش رو برداشت کنی. خب من فیلم مالون رو دیدم و میبینم که مالون رو کاملا در مترو لندن نزدیک چرینگ کراس بود، یه صدای از اون صدای اینجا مثل همه جای دیگه و متروهای تهران و اینا موقعی که به مقصد میرسه صدا در حقیقت اسم ایسکا رو اعلام میکنه. من از این جهت گفتم، حالا خاطرم نیست، یعنی منم همین یه تو ذهنم اومد و اینا. خب تمام فیلم رو توی مترو لندن توی یک جای لندن گرفتی، ولی جالبه که خب این فیلم اونجا ساختی ولی برگشت ایران. من دوست دارم بدونم که چه شد که برگشتی ایران، یعنی به عنوان یک فیلمساز دوست داشتی اینجا بمونی فیلم بسازی، دوست داشتی یا نه متوجه شدی؟ چون خیلی ها متوجه میشن که شاید ارتباطی احساسی بیانی دغدغه‌ای و قلبی با اینجا یا خارج از ایران پیدا نمی کنن، جدا از این که حالا اصلا فیلمسازی اینجا بسیار دشوار هم هست. این که شما جذب یک سیستم فیلم سازی بشی، فکر میکنم خود بچه هاتون که همه با هم درس خوندین، اگر پیگیری کرده باشی، اگر با دوستات در حال تعامل باشی، تعدادی از اینها به عرصه در حقیقت جریان اصلی یا جریان مستقل که فیلم‌های سینمایی بسازن رفتن، خیلی هاشون رفتن جذب تلویزیون شدن، خیلی هاشون الان کار خاصی هم نمی‌کنن، یه سری هم دارن فیلم کوتاه می‌سازن. به هر حال محصولات حتی بچه‌هایی که دارن از این مدرسه فارغ التحصیل میشن لزوماً کارهای شاهکار و نمی‌دونم ویژه خاصی نمی‌کنن. برای همینه که دارم میگم فیلمسازی فقط اون بچه تئوریک و آکادمیکش نیست. ولی خب سوال اینجاست که تو چجوری به این نتیجه رسیدی که باید برگردی؟ چون دیگه فیلم بعدیت هم ایران میسازی و فعلا هم که ایران هستی.
ببینین من آخرین فیلمم البته مرضیه بود. بله. من مارلون رو قبل از مرضیه.
بله. بله.
در اصل میتونم بگم که آخرین تجربه‌ام بعد از 4-5 تا تجربه‌ای که توی لندن داشتم مرضیه بود. الان بخوام مثلا در یه جمله بگم خیلی کلیشه‌ایش این میشه که من فکر کردم خب من اینجا بزرگ شدم و مسلما فرهنگ اینجا و زبون اینجا رو خیلی بیشتر از انگلیس میشناسم. نمیخواستم که این فرصت رو از خودم بگیرم و بر نگردم اینجا تجربه اینو داشته باشم که مثلا اولین فیلم بلندم و اینجا بسازم. با خودم گفتم که من میام اینجا میسازم، حالا تو فرهنگ خودم و زبون خودم، و اگر که بعد از اون موفق نبودم و دیدم که میخوام حالا دوباره برم لندن رو تجربه بکنم اون موقع این تلاش رو میکنم. ولی موندنم هم دقیقا چیزی که شما میگین، یه سری ها رو میدیدم که انقدر درگیر زندگی روزمره، هزینه های بالا، تلویزیون و همه اینا میشن که از اون اصل خودشون و عشقی که دارن به سینما دور میشن بدون اینکه بخوان. برای همین و علاوه بر اون من برای موندنم باید وارد خوبی پروسه هم می شدم که تلاش کنم که
ویزا بگیری برا... آره دیگه بله، ویزا بگیری بله. یه جا بعد اینا رو من دارم میگم برای اینکه مخاطبا بدونن، اونایی که فکر میکنن به اومدن برای این نیست که شما بیاین و اینجا فقط درس بخونید، شما باید توسط یک جایی، شرکتی، مرکزی در حقیقت شما رو ساپورت مالی کنن، به قول معروف اسپانسر مالیتون بشن، برای شما ویزا بگیرن. خیلی دشواری داره. نهایتا شاید شما کارتون بکشین که در شبکه‌های خارجی ایرانی شروع کنی کار کردن که اصلا نمیخوای تو اصلا اونجا بشی، تو میخوای فیلم تو بسازی، یا شاید وارد یک پروسه‌های دیگه میشه. سخته، یک دشواری برات هموار میشه که توی ایران در حقیقت هم روابطت رو راحت تر میتونی پیدا بکنی، هم چه میدونم اگه میخوای فیلم، من شخصا اعتقاد دارم فیلمسازی در ایران بسیار برای بچه هایی که فیلم کوتاه یا حتی بلند میخوان بسازن باز هم همچنان به یه تعبیری آسان تره. آیا فکر میکنی که فیلمسازی در ایران راحت تر نیستش؟ حالا با توجه میگم اینجا خودت هم فیلم البته ساختی دیگه، مارلون محصول مشترک به عنوان تو، به عنوان کارگردان ایرانی، و فکر میکنم بیشتر عواملت، لوکیشنت، آدمات، فیلم نامت بر اساس شخصیت‌ها و آدم‌های بریتانیایی تنظیم شده. یه فیلم ساختی دیگه، میخوام ببینم چجوریه نظرت. فکر نمی‌کنی حالا چون جالبه دو تا فیلم ساختی با دو شیوه کار که با هم الان صحبت می‌کنیم، یه خورده دیگه تفاوت مارلون تا مرضیه خیلی زیاده به لحاظ پروداکشن و کارهایی که داری می‌کنی.
حالا بخوام راجع به ایران و انگلیس اول مثلا صحبت کنم، من اولین فیلمی که ساختم توی ایران بود و بعد رفتم لندن، تمام بقیه فیلمایی که ساخته بودم و اونجا ساختم و بعد اومدم مرضیه رو ساختم. یعنی فکر میکنم که هنوز نمیتونم اونقدر مقایسه بکنم، به دو دلیل. یکی این که هنوز اونقدری توی ایران تجربه کاملی ندارم برای مقایسه، یعنی به اون درصدی که تو لندن کار کردم هنوز نرسیده. و دومیش هم این که من اونجا داشتم تجربه فیلمسازی رو، درست به عنوان فیلمساز مستقل، ولی توی مدرسه فیلمسازی لندن بودم، یعنی دانشجوی فیلمسازی بودم، و این خودش خب خیلی ما رو جلو مینداخت. خب ببینید مثلا ما تمام بازیگرایی که می اومدن برای ما کار میکردن حالا نمیدونم شما در جریان این هستین یا نه، ولی بازیگرای حرفه‌ای انگلیس رو ما میرفتیم توی سایت انتخاب کردیم، باشون قرار میذاشتیم، میومدن تست میدادن رو حساب این که ما دانشجوی مدرسه فیلمسازی لندن هستیم. و از اینجا بود که من در اصل آشنا شدم با حالا عوامل خارج از مدرسه و خب تجربه واقعا خوب کار با بازیگرای انگلیسی رو داشتم که به واسطه این که زبونشون با من یکی نبود کارو برای من سخت‌تر میکرد، که این خوبه به نظرم، پوست‌کلفت‌تر میکرد، این تجربه خوبی بود برام. و بعد از اون مارلون که در از کار مدرسه ایم نمیشد دیگه، خب اونا منو میشناختن، برای همین هنوز میگم نمیتونم اونقدر مقایسه کنم، ولی اگه بخوام فقط با مرزی مقایسه کنم از این بابت یکم سخت بود که خب منو اینجا نمیشناختن، که آدم ها رو هی به هم معرفی میکردن، ولی باز شانس اینو داشتم که گروهی که باشون کار کردم توی مرزیه حداقل اون مهره های اصلی که ما باید خیلی خوب با هم کنار می اومدیم خوب با هم جا افتاده بودن و باز با اینا تونستم که خوب کار بکنیم، چون این خب خیلی مهمه دیگه کار گروهی کردن. من توی لندن فیلمی ساختم که اصلا کار در نیامده واقعا به خاطر اینکه گروه نتونستن با هم کنار بیان. همیشه بستگی به شانس هم داره بازم. رو این حساب مقایسه این دوتا رو نمیتونم 100% با هم مقایسه کنم.
حالا بریم سر فیلمای شما ببینم که تو فیلمات داری دنبال چی میگردی. یه چیز جالبی که من تو دوتا فیلم تو دارم میبینم، من البته عادت دارم که ببینم فیلمسازا اصلا حرفشون چیه فعلا، جدا از اینکه حالا سبک کاریشون چیه اینا، این جهانشون ببینم دنبال چی هستن. جالبه یه نقطه دوباره سعی می‌کنم تو فیلمو ببینم یه نقطه مشترکی میتونم پیدا کنم یا نه. چیزی که تو دوتا فیلم مارلون و بعد در مرضیه تکرار میشه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، دوتا قصه درباره دوتا آدمه که انگار در یک، حالا اولش اینه که به نظر میاد که باید چیزی از خودشون ارائه بدن که نیستن اینجا، یا به هر حال شرایطی یه سری آدم ها براشون پدید اووردن که کارهایی رو بکنن، رفتارهایی رو انجام بدن در حقیقت، یا خود واقعیشون رو پنهان کنن برای اینکه یه سری آدم های دیگه اینو ازشون مثل اینکه میخوان. قصه مالون قصه بچه ایه که به نظر میاد در یک آگهی حالا بازیگری پذیرفته شده و حالا مادرش هم که خیلی خوشحال و مشتاقه که این بچه رو ببره و ببینی که توی تست بازیگری چگونه از پسش برمیاد. خیلی جالبه که ما میبینیم این پسر مجبوره در طول این مسیر یه مقدار تغییر بکنه، حالا توی این فیلم که ما میبینیم. در اون ورم جالبه مرزی در ابتدای ام مرزی، خب به نظر من مرزی کیفیتی پیچیده تر، مفهومی عمیق‌تر رو شاید بیان میکنه، آدم بزرگ متفاوت و بزرگی برداشته شده. میگم اصلا دوتا کار خیلی متفاوته، ولی مرزی هم در ابتدای امر آن چیزی که ما میبینیم و به نظر میکنه فیلمساز براش خیلی مهم بوده، این که مرزی نباید خودش باشه به سبب سنتی که درش پرورش افتاده یا خواست سنتی جامعه ای که درش بار اومده تربیت شده، مجبوره که از یک آدم بسیار، حالا اینها رو من نشانه مدرنیته میدونم، حالا شاید رفتاری نه، چون اتفاقا مرزی یه کار جالبی میکنه که من حالا در ادامه در مورد مرزی با هم صحبت میکنیم. مرزی مجبور از یک آدمی که با شمایل مدرن هست، که سازی میزنه، آرایشی داره، احتمالاً به حجاب اعتقادی آنچنان نداره، یا حالا به هر حال حجاب سنتی اون مرکز، ما تو 5 دقیقه 10 دقیقه اول میبینیم که این داره پروسه تغییر کردن این ظاهر این آدم و وارد یه جهان دیگه ای شدن رو میبینیم. این جالبه که به نظر من توی مارلون هم این به یه نوع دیگه هست. حالا این خودآگاه یا ناخودآگاه، این چیزیه که تو فعلا دغدغت بود این آدمایی که باید تغییر کنن به خاطر چیزی که بقیه ازشون میخوان؟
فکر کنم که همه رو گفتین. خیلی خوشحالم که اینقدر دقیق دیدیم، مرسی. چون بگم اصل دغدغه من این خود نبودن به واسطه محیط و دیگران هست، چه توی مارلون چه توی مرضیه. در مورد مرضیه که خب به دلیل اینکه خب مرضیه بزرگ سال هست میتونم بگم یه ذره بحثش فرق میکنه. دغدغه برای من این بود که خب بالاخره هممون یا تجربه اینو داشتیم یا حالا متاسفانه خواهیم داشت، مرگ عزیز وحشتناکه دیگه، یعنی اصلا از دست دادن خیلی سخته. بروز احساسات توی اون لحظات خودش چیز سختیه و خیلی برای من جالب بود که تو توی یک موقعیتی قرار بگیری که میخوای فریاد بزنی برای از دست دادنه و خودش خیلی سخت و وحشتناکه و نمیتونی یا نباید و حالا باید برعکس آروم بشینی و لبخند بزنی، یعنی برعکس اون کارم باید انجام بدی. یعنی این میگم این خود نبودنه توی این موقعیت قرار گرفتن برام خیلی دغدغه بود. و اتفاقا نه دقیقا مقایسه‌ای که با مارلو میکنین درسته، نه صرف ایران یا زن یا مرد یا بچه، همه آدم ها اینو دارن، مخصوصا توی دنیای الان که حالا خودتونم گفتین شرایط یه جوریه که فکر میکنم یه ذره آدم ها کمتر خودشونن یا مجبور میشن که کمتر خودشون باشن. در مورد مارلون من برای یکی از فیلمام به نام Under the Same Roof، زیر یک سقف، که داشتم تست بازیگری میگرفتم از مثلا 10 تا 20 تا بچه تقریبا توی اون رنج سن بین 8 تا 12 سال، متوجه این موضوع شدم که یک سری از این بچه ها مثلا کشون میارنشون تست. و بعد تجربه که داشتم میدیدم که مثلا بچه مثلا بعد 6 صبح 7 صبح پاشه مثلا از استیونش با قطار بیاد، بعد من کارگردان مثلا میگم الان ساعت غذا هست یا نیست، حالا یکی هست که دوست داره یکی هست که نه دوست نداره، به واسطه پدر مادر توی این شرایط قرار میگیره و چقدر سخت، باز نمیتونه خودش باشه، حالا بچه‌م هست نمیتونه حرفشو بزنه یا بلد نیست حرفشو بزنه یا اصلا نمیدونه که باید حرفشو بزنه، یعنی این درسته. اینم خیلی باز برام جالب بود، یعنی دغدغه‌ام بود. و حالا همون دوباره بروز احساسه توی تنهایی که توی مارلون و مرضیه هر دوشو سکم داشته باشم که شما بهتر از من توضیح بدید.
نه قایشو ببین تو مارلون من چیزی که متوجه شدم، ببین به هر حال من یه جور نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم به مفهوم بدش، من احساس میکنم یه مقدار فیلمساز یه مقدار محافظه‌کاری یا میخواد خیلی تمرکز برای اینه که این فیلم درست ساخته بشه. شخصا اتفاقی که توی فیلم میفته یا قصه یه چیزی توش منو راست بخوای تکونم نمیده فیلم. خب میتونم از همون لحظه اول بخونم که یه چیزی داره به این پسر تحمیل میشه و توی یعنی این نقطه شروع فیلم میبینم که مادر داره تاکید میکنه و حالا فقط رو بچه‌م هستیم دیگه، میبینم که تاکید اصلی رو مادره و این 13 دقیقه بعدی غیر از لحظه آخر که نشون میده پسر اصلا میخواد کودکی بکنه، اصلا تو این دنیا نبود که اون بشه نشه، این عینکشو برداره اون دختره بیاد، جالبه این تغییر فیزیکی آدما و آدمایی که انگار به حریمشون داره چیز میشه، این تجاوز به یه مفهوم در حقیقت تعدی به حریم شخصی و یه چیزی که دلت نمیخواد و دارن به تعمیل میکنن خیلی ساده دیگه. ولی تو کل فیلم یک به نظرم فیلمنامه ساده است، در صورتی که میخوام بگم اینقدر تفاوت میش پیدا میکنه پلات، ببخشید اینجوری میگم، میخوام بگم پیرنگ ساده شده اونجا برای خاطر اینکه من بازم میفهمم چرا ساده شده. تو میخواستی تو لندن یه فیلمی بسازی، خب یه فیلمنامه پیچیده پر دیالوگ یا پر شخصیت یا پر چرخش یا بسته، این کار دشواریه، من این دشواری رو کاملا میفهمم. و ولی خب جالبه که خب فیلم شما الان توی جشنواره فجر دیده شده و مارلون برگزیده شده به عنوان یکی از کارهایی که 4 کار شاخص پیدا کردن و فیلم شما اونجاست. برای داوران تشخیص تکنیکال جذابی برای فیلم شما دادن، شاید هم مضمون پنهانیشو خیلی دوست دارن. ولی میبینم که مرضیه کاملا چیزهای زیادی تو فیلم هست که معلومه المانهای فرهنگی رو با بافت قصت ترکیب کردی. اصلا فضای سنتی توی اون خونه، مثال میزنم، مردی که میره پشت پرده وای میسه و اون اصلا اون یه چیزی ساختید که اذیت میکنه آدمو توی اون خونه. خب منو به عنوان یه تماشاگری که دارم فیلمتو میبینم احساس کردم که اتاق فضایی که تونستی تو اون خونه در بیاری، آشنایی بودی توش، اذیت شدی، حضور اون مردا، اصلا فضای تو اون خونه فضای راحتی نیست. من فکر کنم همون جوری که امیر میاد میشینه و یه خود راحت نیست دیگه، اصلا کلن ما بی خود احساس ناراحتی میکنیم دیگه اون جایی که این مردا نشستن. فضایی که میسازی فضای سنگینیه و معلومه که تجربه کردی، معلومه که فکر کردی رو این فیلمنامه که خب من چجوری اون ایدم رو توی دل این جریان تزریق کنم. من از این نظر این دوتا رو با هم مقایسه میکنم. میگم اگر دوست دارم یه مقدار در مورد مارلون بیشتر صحبت کنی، جدا از ایده، دلت میخواست از این گسترده تر بشه، دلت میخواست فیلمنامه پیچیده تر بشه، چون مرضیه رو دوست دارم وارد یه چیزای دیگه بشم که مثلا تو تونستی با چه فرایندی خانم مهاجر رو به عنوان تهیه کننده بیاری، فیلمبردار تو یه فیلمبردار حرفه‌ای میاری، الان خودت وقتی مارلون رو میبینی چقدر برات ویژه است، حس برانگیزه، تکون دهنده است؟
من پس اول همین راجب مارلون بگم بعد با راجب مرزی. این که گفتین که مثلا میخواستم دیالوگای پیچیده نباشه که حالا صرفا سخت‌تره و یه فیلمی توی لندن بسازم، برای مارلون دقیقا این نبود. علتش هم اینه که مارلون فیلمی بود که مثلا اگر که فیلم ترمم بود ممکن بود که اصلا این اتفاق بیفته، چون که مثلا تا فلان موقع دیگه من باید یه چیزی میساختم. مارلون فیلمی بود که میگم بعد از این اتفاقی که توی گرفتن تست و پروسه که من داشتم با بچه ها برام افتاد، این برای من دغدغه شد و من درستشم روی فیلم مرضیه، روی فیلمنامه مرضیه کار میکردم، لندن بودم و قبل بیام ایران بسازم اینو. خب نمیدونستم که وقتی برمیگردم شرایط چجوریه، اصلا قرار برگردم یا نه. برای همین تصمیم گرفتم که مارلون که یه دغدغه برم شده بود و یک تصویر این بچه از ذهنم بیرون نمیرفت و بسازم و بعد برم. روی این حساب این نمیخواستم که خیلی فیلمنامه پیچیده‌ای باشه. برا من با یک تصویر شروع شد، تصویر این بچه‌ای که یه جوری جمع نشسته بود جلو من که من ازش تست بگیرم، از من میترسید، مادرش براش یه هیولا بود، از مادرش میترسید و میتونم بگم که و حالا فکر کردن به مادر این بچه یه پروسه دیگه بود. حالا علاوه بر این که تصویر اون بچه که چنبات نزده بود جلو من و حالا نمیدونم شما توی مدرسه ما اصلا رفتین تا حالا یا نه، یه ذره فضا برای یک بچه ترسناکه. روی حساب این که خیلی سقف بلندی داره، درا آهنیه، من تو مدرسه مارلون رو ساختم، بک‌گراند مارلون هم ببینین قرمزه پررنگیه و برای بچه فضای راحتی نیستش. علاوه بر این که میگم تصویر این بچه توی ذهن من بود و برام دغدغه شده بود، این مادر که داشت اینجوری خواسته خودشو تحمیل میکرد به بچه، باز برام جالب شده بود که اصلا فکر نمیکردم اونقدی توی فیلم اومده باشه. و وقتی که مثلا چند تا منتقد و آدمایی که دیده بودن راجب مادر و گذشتش با من حرف میزدن، خوشحال میشدم و فکر میکردم که احتمالا این در اومده. برای من این بود که ما مادر رو حتی نمیبینیم،
یه لحظه تو آینه میادش دیگه، یه لحظه تو آینه میادش.
آره، دقیقا. آره. ما مادر رو درست نمیبینیم جز اون رفلکشنش تو آینه، ولی از گذشته مادر داریم یه چیزایی دستمون میاد با دیدن مارلون. اینکه احتمالاً این مادر حالا میگم با صداش و رفتارش و اینا معلومه که یه ذره سنش بالاست. برای من این که انگار اصلا این بچه متولد شده و از زمان تولد اسمش مارلونه به خاطر اینکه میخواد بشه مثل مارلون براندو. و توی فیلمم دو سه جا اول مادر تا مارلون رو معرفی میکنه میگه که این مارلونه و میخواد بشه مارلون براندو و تهیه کننده تکرار میکنه با اون مدلی که بلکترا با بچه ها یه جوری رفتار میکنن انگار بعضی ها انگار که مثلا احمق هست، یه جوری که دوباره تکرار میکنه که پس تو اسمت مارلون چون میخوای بشی مارلون براندو، مطمئنم که میشی مارلون براندو. دوباره کارگردانه میگه که مثلا دوباره معرفی مارلون به کارگردان توسط تهیه کننده اینجوریه که این مارلون میخواد بشه مثل مارلون براندو. یعنی اصلا انگار که این آمال و آرزوهای این مادر شروع میکنه انگار قراره به این بچه تزریق بشه. و دوباره وقتی که مارلون میگه من دوست ندارم بهم دست بزنین، کارگردانه میگه که خب مگه تو نمیخوای بشی مارلون براندو؟ اگه مارلون براندو بود این کارو میکرد. یعنی بر این اساس روی دیالوگا کار میکردم که ما مادر رو نمیبینیم ولی خب داریم در گذشته مادر اصلا این که چرا این بچه به وجود اومده رو اینطوری میبینیم. حالا نمیدونم اصلا شما ممکنه این حس رو نکرده باشین.
من این قسمتی که شما داری میگی رو حس کردم، ترسه. ببین الان دارم فکر میکنم متوجه میشم استراتژی تو اومدی دوربین تو بستی روی این پسر برای اینکه اون فشاری که داره بر این پسر وارد میشه رو به ما منتقل کنی، یعنی درک و حسی از این بسته بودن جهان این بچه یا این در تحت فشار قرار گرفته شدنش رو تجربه کنی. من فکر میکنم منظور تو از این بود، حالا جدا از این که تمام این اطراف جهان اطراف و تار و به قول معروف ویگ به قول انگلیسی ها مبهم در بکگراند در پس زمینه نشونمون میدی، ولی راستشو بخوای من از بازی بازیگرت یا به هر حال فضایی که اونجا میسازی حسی از اون ترس یا فشار یا چرا بازیش هم چرا میبینم، چرا اون لحظه که اون یکی دختره میادش یا یه جور حسی تو صورتش هست میفهمم، یه خود دلزدگی خستگی تعجب اینا رو میگیرم، ولی راستشو بخوای حس کلی رو تجربه نمی کنم که با این پسر پیوند بخورم در ترسی که یا ترس که نه استرابی که این تحمیل این جهان بهش دچارش کرده. این مسئله من با مارلون بود. میگم برعکس حالا توی مرضیه، شاید چون که فضا بزرگ سالانه تره، شاید خودم چون تجربهی دارم از میدونم ختم یعنی چی، میدونم اون جایی که میفهمم امیر رو وقتی که بهش قرآن میدن. ببین این جزئیات رو من دوست دارم، جزئیات شخصیت. ببین میخوام بگم یعنی یه جزئیاتی تو فیلم بعدی تو توش میاد که به شخصیت ها رو چیزتر میکنه. من میفهمم بکگراند امیر کجاست وقتی که میشینه اونجا یه نگاهی به موبایلش میکنه، قرآن رو که بهش میدن کنار میذاره، میفهمم رابطش دوری این آدم با اون فضا رو میفهمم. میدونی یه چیزایی داری ساختی که این آدم حالا سن منم شاید مثلا نزدیک امیر باشه و بشناسمش و همینجور مرضیه رو میفهمم، ولی میگم روند فیلم مرضیه پیچیده تر میشه. چرا اینو دارم میگم؟ بخاطر اینکه شما تو مرضیه کار جالبتری برام میکنی، این که به نظر میاد که این آدم با این که از سنت اومده و در دل سنت بارور شده و حالا ازش فاصله گرفته، یک جایی که یک رفتاری میکنه من حالا من لو نمیدم، به نظر میاد که داره از همون سنت استفاده میکنه که به زمینش بزنه، یا اصلا داره ازش سوء استفاده میکنه. این جایی بودش که من شگفت زده شدم، میدونی یه لحظه احساس کردم که خب نه، فیلم فقط در مورد این تغییر آدم در یه زمان تحمیل شرایط نیست، این آدم فهمیده از این شرایط چجوری به نفع خودش، یا بعد اول فکر کنم به نفع خودشه، یه خورده دیگه میگذره اونجایی که پدر چیز وارده. نمیدونم دوست دارم در مورد قصه فیلم صحبت کنم، حالا گوشاتونو بگی مخاطب گوشاتونو بگیرم. موقعی که پدر میثم وارد کادر میشه و اون جمله ها رو میگه، من دارم میفهمم نه این شاید اصلا تمام این کاری که کرد رو برای این انجام داده بود، برای یه گود پرپسی، یه نیت خیلی پشت قضیه. ببین پیچیدش میکنی، آیرونیکش میکنی، به قول معروف کم وجهیش میکنی، هم مذهبو داریم هم ضدشو داره چیز کنه، هم مذهب که نه، هم سنتو داریم، هم یه آدمی داریم که داره ضد سنت خودش عمل میکنه، بعد یه جایی میاد از اون سنته با روایتی که میکنه و ما نمیدونیم راست دروغ چیه قصه، یه جهان جدیدی رو خلق میکنه و خب این محصول پیچیده تری رو داره من روی پرده نشون میده. نمیدونم با من موافق هستی؟
آره، هم راجع به حرفای شما و مرضیه بگم و بعد این سادگی که میگین تو مارلون و پیچیدگیشو با مرضیه یه مقایسه بکنم. قبول دارم در مورد پیچیدگی که میگین که توی در از اون شخصیت های مرضیه و فیلم نامه و خود فیلم هست و سادگی که توی مارلون هست، ببینین من اینطوری میبینمش که اون داستان به من میگه که چقدر قرار پیچیده باشه چقدر قرار ساده باشه. یعنی برای من داستان مارلون اونقدر پیچیده نبود، یعنی از اول همینجوری که شما میگین حتی شاید بیننده میدونست که داره چی میبینه. حالا مثلا جز این که اول توی مترو همون لحظه اول نمیدونیم که اینا دیالوگا چیه و بعد میفهمیم که نه تمرین برای تست بازیگری، اونقدی با چیز عجیب غریبی مواجه نمیشه که این توی مرضیه فرق میکنه و فکر میکنم در اصل این اون داستانمه، اون تصویری که داستان برای من میاره و من در اصل میپرورونمش تا به یه چیزی برسم، به من میگه که قراره که خیلی ساده باشه یا خیلی پیچیده. توی مرضیه هم این پیچیدگی رو داستان با خودش داشت، یعنی دقیقا شما همه چی رو گفتین، برای همین چیزایی که گفتین و اونقدر چیزی برای اضافه کردن بهش ندارم، در مورد اینقدر درست گفتین. دقیقا این که از این آدم از یه سنتی اومده، ازش فاصله گرفته و از خود سنت و خود قضیه داره استفاده میکنه و پیچیدگی های خود شخصیت مرضیه که من فکر نمیکنم که ما از این آدم بدمون بیا. حالا نمیدونم شما حسنتون
نه منم بدم نیمد اتفاقا، نکته جالبی بودش. من ببین راستشو بخوای ربطی به فیلم تو نداره، این متوجه شدم در زندگیم که آدما مثل کف دست نیستن با تو، متوجه هستی؟ برای همین رفتاراشون پیچیده است، بالا پایین دارن، در لحظه ها میتونن تو رو شگفت زده بکنن. خیلی ساده مسئله مثل خیانت مسئله ساده نیست، آدم ها خیلی باید کارهای عجیبی رو بکنن تا وارد این پروسه بشن. نمیشود زود آدم ها رو خیانت، من در معنای عام میگم و نه خیانت بین یک زن و مرد یا تو به دوستت یا به جهان اصلا، یعنی عدم رعایت چیزی به اسم صداقت. ولی جالب میکنه اینجوری برای من آدما رو، اینجوری برای من آدما رو در نقاط ضعف و قوتشون قرار میده. من با یکی از دوستاش داشتم قبلا بحث میکردم، یه فیلمی مثل نمیدونم شما فیلم بی عشق زویه گنتسف رو دیدین شما جدیدن؟
بله.
ببین من تو لاولس رو دوست ندارم، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه لاولس درباره یک جهان سرتاسر تیره. داشتم به یه دوستی صحبت میکردم، آقا تو فیلم همش زهر تزریق شده، خب معلومه بعد از این جهان بدت بیاد و فکر کنی که خب جهان چه جای مزخرفیه برای زیستن. آدمات بدن، ببین یک بعدی در جهت سقوطن. این برای من هیچ از این آدما رو پیچیده نمیکنه. به قول یک دوستی میگفت تو کل فیلم یه سکانس اولیش به تمام نمای فیلم مشخصه، یه دوربین یه دور قشنگی تو خونه میزنه تا بیاد رو صورت بچه‌ای که داره داد میزنه و بعد ما در تمام طول فیلم مجموعی از رفتارهای آدما رو میبینیم که هیچ شگفت زدت نمی کنن، فقط تو رو اذیت می کنن، آزارت می دن با حضورشون، با رفتاراشون، با نکبتی که دور و برشون هست. من اینجور سینما رو سینما اتباع ساده می بینم، ولی چیزی نه، حالا مقایسه نمی خوام بکنم، ولی رفتارهای آدمایی مثل مرضیه رو که از تو دل یه جریان بسیار پیچیده میاد بیرون، رابطه با سنت، احساس و تأثیر. ببین مرضیه یه کاری میکنه که من دوباره دوست دارم ببینم درست میبینم یا نه. اون سکانس پایانی تو به طرز نمادینی به نظر میاد که سکوت امیر در قبال این چیز، در قبال این اتفاق و البته آن چیزی که تو نشون میدی، نشون میده که به نظر میاد که حالا یه ترکی هم برداشته. یعنی ما اون که برای من جالبه ببین تو فیلمنامه‌ای که نوشتی بکنم به این قضیه فکر کردی که این دوتا حالا دیگه از امروز به بعد مثل دیروز نیست، چون امیر احتمالاً به چیزهای دیگه فکر خواهد کرده در مورد زنش. اینجوریه؟
من می‌خواستم الان اصلا این سوال کنم که شما سه خطی که من مثلا توی بروشورا و اینای جشنواره بوده رو خوندی؟ چون شما همونو دارین
میگی.
برای همین خیلی برام جالبه. من خوشحال میشم وقتی که با یه نفر صحبت میکنم که مخاطب فیلمم بوده و مثلا دقیقا بیانش اون هدف من بوده مثلا تو فیلم نامه. خب برای یه فیلمساز دیگه بهترینه. برای همین خوشحال میشم چون دقیقا قرار بود که همین باشه.
حالا من چیزی که گفتم شاید یکی برگرده بگه آقا اصلا این تمهید ساده ایه ها. حالا من شاید چیز کنم یکی بگه آقا نه این کاملا یه تمهید ساده ایه و نه اینجوری هم میتونه. ببین این بحث این که چجوری اصلا بخوای یه فیلمی رو، من شاید الان یک نفر دیگه بشینه بگه خب نه این به نظرم یه تصویر چیزی است، ولی حالا یه سوال ازت دارم. خب مرضیه از تو این قدمی که تو برداشتی، این حجم کاری که داری با بازیگر میکنی، فیلم بردار حرفه‌ای آوردی آقای معین مطلبی، درسته؟
بله بله.
و خانم مستانه مهاجر تدوین فیلم تو انجام داده، تهیه فیلم تو به عهده گرفته. اصلا البته دیدم که خانم مهاجر تو فیلم قبلی هم ازش تشکر شده. رابطت با خانم مهاجر اصلا چجوری تونستی سرمایه فیلم رو پیدا کنی؟ خیلی برام جالبه. دورناز حاجی یه فیلم ساخته به اسم مارلون، اومده حالا میخواد یه فیلم دیگه تو ایران بسازه. مثلا مهاجر چجوری پیدا میکنه و حاضر میشه سرمایه گذاری رو براش بکنه؟ کارشو به عهده بگیره؟
خانم مهاجر تهیه کننده من بودن. سرمایه گذار فیلم در اصل لندن فیلم اسکول بود. و ماجیک آف پرشیا. خب لندن فیلم اسکول که اصلا درست این میشد پروژه پایانی مدرسه من، که خب نصف سرمایه رو میدادن و بقیه سرمایه ماجیک آف پرشیا که منو بوست کرده بود خب ساپورت میکردن.
این مالونه دیگه، درسته؟ این نبوده مالون الان صحبت میکنیم، درسته؟
نه نه، من در مورد مرضیه داشتم.
پس مرضیه هم مال محصول ماجیک آف پرشیا و لندن فیلم اسکوله. آره درست.
بله
اولش اصلا این میاد. درست میگی. بله بله بله.
ولی مارلون رو در اصل خودم تهیه کننده بودم. من مارلون رو خیلی دوستانه با کمک بچه‌ها و دوربین از این بگیر و لوکیشنی نداشتیم که بخوام پول بدیم، ما همه دوست بودیم، با 80 پوند ساختم. و مرضیه کاملا تولیدش متفاوت بود. این که شما گفتین در مورد آخرش و میگین ممکنه مثلا آدمای الان بیان و کاملا برعکس شما بگن، اصلا اینطوری که هست. یعنی مرضیه فیلمیه که یا باش سیاهن یا سفید، این یه ذره وسط نداره. خیلی ها من شنیدم، حالا مخاطبی که من توی لندن داشتم کمتر اینطوری بود، بیشترشون دوست داشتن. و حالا شاید به واسطه فرهنگشون کسی نبود که به من بگه چرا امیر حرف نمیزنه بعد خرد، چرا به این نمیگه، که چرا هیچی ازش نمیپرسه. ولی توی ایران خیلی از آدمایی که اومدن بعدش با من حرف زدن میگفتن که نه خب چرا امیر حرف نمیزنه، چرا هیچی نمیگه. و عیناً آدمایی هم بودن که موافق این بودن که نه اصلا امیر اینجا حرف نمیزنه. و توی رابطه اینا یه ترکی به وجود اومده که دیگه نمیشه درستش کرد. و این دقیقاً اون هدفی بود که خب من داشتم دنبال میکردم. و در مورد هم آخرش و هم کل فیلم که شما شخصیت مرضیه رو میگین و گفتم ازتونم سوال کردم که باهاش چطوری بودین، من خیلی یعنی دست علایقم اینه که آدم هایی که یه کاری میکنن توی فیلم توی یک موقعیتی که در اصل کاری نیست که عرف بپذیره، یا وقتی ما داریم میبینیم بهش میگیم کار بد، احتمالاً آدم های خوبی هست، یعنی میتونیم خود ما باشیم. و برای من این خیلی مهم بود که ما از مرضیه بعدمون نیاد، با اینکه خب کاری رو کرده که خیلی شاید مورد پسند آدم ها نباشه، داره یه جور دیگه زندگی میکنه، از سنت فاصله گرفته، وقتی که شکلش ظاهرش رو عوض میکنه و میره توی اونا کاری رو میکنه که داره میگه من ازش بدم میاد. و به واسطه خوابی که تعریف میکنه یه زنی رو از اونجا پرت میکنه بیرون. خب این کار وحشتناکیه، ولی یه جورایی ما با مرضی همراه میشیم، به خاطر اینکه حالا من خیلی دلم میخواست که توی اون خط این حسادت رو نشون بدم.
ببین خیلی چیزا اتفاق میفته اونجا که رازهای مگو هست. من البته اینو تو پرانتز همین الان بهت بگم، من موقعی که ببین آدما خوش رو میزنن جای آدمای دیگه، من آدم برونگرایی هستم، من بلا استثناء اگه مرضی زنم بود سوال میپرسیدم، اصلا کاری ندارم، حتی اخ میکردم. اصلا ببین من میشینم فیلم ها رو میبینم، فکر میکنم مثلا من بودم چیکار میکردم. امیر شخصیتش با من فرق میکنه، امیر اصلا با من شخصیت از این جهت فرق میکنه، رفته یه زنی از یه طبقه فکری گرفته که من اساسا نمیتونم تو اون شرایط، ولی میفهمم الان جهان عوض شده و من شاید نتونم با آدم ها دیگه کنار بیام، ولی داشتم میگفتم اگه من جای امیر بودم، اگه همچین چیزی شده بودم، خب میشستم و چیز میکردم، با خودم فکر میکردم که بلافاصله اخ میکردم آقا چی شده. دقیقا داشتم دیالوگ مینوشتم برای خودم، میگفتم چه سوالی میپرسه، و میگفتم که قصه چی بود، دقیقا داشتم میگفتم چی شدش اونجا، و احتمالاً اگه اون امکار میکرد من بیشترم اصرار میکردم بگو چی شده بود دیگه. یعنی من اینجوری همچی که دارم با تو صحبت میکنم، اگه مرضی بغل دستم اجازه بود این سوالا رو میپرسیدم، ولی چون امیر رو تو قبرش ساختی برا من، میفهمم چرا امیر سکوت میکنه. امیر همون جوری که قرآنو میذاره زمین و حرف نمیزنه با آدمای اونجا، به نظر میاد آدمیه که فهمیده باید با این شرایط کنار بیاد، حالا چه زنش باشه که اینجوریه، چه حالا جامعه‌ای که ازشون زن رو اختیار کرده. برگردیم به این نکته‌ای که تو گفتی، نه حسادت راست. ببین همین یه کار درستی که میکنی، میگم چند بچیش میکنی، لحنت اینجوری میشه اینجا که من اول شاید میکنم حسادته، ولی چیزی که داره توش اتفاق میفته یه اتفاق دیگه هم هست. یه خورده جلوتر میبینم که آقا اصلا نکنه تمام این چیزها رو کرده، خودش هم خراب کرد، فلان کرد، که این میثم رو جلوی پدرش یه بچه دیگه بهش ببخشه، یعنی یه خودش رو قربانی کرد و رابطش هم خراب کرد، همین چیزا رو هم. یعنی آدم بده اصلا اسم این خانوم توی اون جماعت مردانه برده شده باشه، خودش قصه میشه، چون فرداش پدر و مادرش اینو به اخیه خواهند کشید، تو چه کار کردی، برای چی اصلا یه کاری کردی که همه جمع اسم تو رو بشنون تو این فضای سنگین سنتی. ولی کاری که میکنه اونور این هستش که من فکرم یه ایساری هم شاید کرده باشه در پس این کار به قول معروف ناروا، و خب البته این اون چیزیه که باید شوهرش بفهمه. من میفهمم، نمیدونم شوهرش فهمیده یا نه، شوهرش اصلا حسادت میکنه، شوهره میگه خب حتما میثمی هم در کار بوده و زندگی در اینا یه چیزی هست بین اینا. ولی اصلا جالبه حضور اون یکی زنه اونجا با اون قیافه و اینا تو این جمع خیلی جالبه، که چون مدل حجابش و اینا فرق میکنه اصلا با اون جماعت و اینا، و اصلا چجوری که به قول یارو راست میگه چجوری راه دادن اینجا.
فکر میکنم که آدمهایی بودن، البته مخاطبهای کمتری، که مثل شما برداشتشون این بوده که خب ممکنه مرضیه در اصل ایثارگری کرده و این کارو کرده که میثمو خوبه کنه پیش بابا.
آره من همچین حسی کردم، گفتم بعدم نیست این کارو کرده باشه، میتونه این خیلی پیچیده ترش میکنه، خوبه سکوت کنه اونجا.
این هم آره، اینم بالاخره هست. یعنی من دلم نمیخواست که راستشو بخواین، من بعضی وقتا فیلم نامه که مینویسم یه جاهایی رو مثلا ازم که میپرسن یا بعدن میگم که نمیدونم، چون فکر میکنم نباید بدونم. یعنی اگه من باهاش 100% باشم، خب پس مخاطبم هم باهاش 100% خواهد بود، ولی میخواستم این در این حد باز بمونه که خب این حسادت بوده یا حسادت نبوده، این برای این بوده که میثمو خوبه کنه. چون ببینین بعضی وقتا ما خودمون با خودمون دچار یه درگیری میشیم، مثلا خود حسادت، همه حسادت دارن، ولی زمانی که تو حسودی میکنی یه چیزایی از درون تو شروع میکنه پوشش دادن اون حسادت، که نه تو حسودی نکردی، که تو این کارو کردی به خاطر این که مثلا میثمو خوبه کنی جلو بابا، تو به دختره حسود. آره یعنی این درگیری های درونی آدم ها که شخصیتشون رو پیچیده ترم میکنه، که به نظر من بیشتر آدم ها اینو دارن، چیزیه که باعث میشه مخاطب برداشت‌های مختلفی بکنه و همچنان ازش مطمئن نباشه. خب من اینو دوست دارم، یعنی به خاطر اینکه بعضی وقتا مچ خودمو که میگیرم مثلا میگم که خب دورناس تو این حرفو اینجا زدی برای این آفرین، ولی خب در اصل من میدونم که من این حرفو اونجا زدم برای یه چیز دیگه، پس یعنی این توی همه هست و دلم میخواست که اینو یه ذره نشون بدم، حالا حسادت بوده نبوده، میسمو میخواسته خوبه کنه یا اصلا اصل قضیه چی بوده رو فکر کنم که ما نمیتونیم 100% بفهمیم. بعضی هم البته خب 100% برای خودشون میبندن ها، یعنی من مشکلی با اون قضیه ندارم، یعنی اونقدی اولویتم نیست، اولویتم احساسات مرزیه، احساسات امیر و در از ارتباط اینا بوده. ولی خب میگم یعنی چیزی که شما دارین میگین توی فیلمنامه جزء مثلا هدفان بوده.
خب حالا بریم سر قضیه همین خانم مهاجر، چون برام جالبه که چجوری شما اصلا رفتین طرف ایشون و ایشون رو تونستید راضی کنید برای تهیه کنندگی فیلم دوم و تدوین و انقدر همه چی حرفه‌ای تر بشه و
البته من مرجعه فیلم دومم نمیدونم.
نه آره میدونم فیلم چندومه، من هی دارم میگم چون این دوتا فیلمو دیدم، فیلم دومی که دیدم در حقیقت بهتره درستش بگم که فیلم دومی که دیدم. بله
من خانم مهاجر رو به واسطه یکی از دوستانم در اشکان مهری که با ایشون کار میکردن دستیارشون بودن و تدوینگر مارلون بودن میشناختم از سالها پیش، یعنی از قبل از این که بیام لندن. خب ما همو میشناختیم، با هم دوست بودیم. بعد من که برگشته بودم یه سفری ایران برای یه حالا اونم یه ورکشاپی که داشتیم در از یک مستند گروهی رو به سرپرستی تو کارنامه و به سرپرستی آقای فرهادی می ساختیم، من برگشته بودم، یعنی از مدرسه مرخصی گرفته بودم یه ترم برگشته بودم ایران برای این هدف. اونجا همچنان من داشتم روی ایده و پلات مرزی کار میکردم و به خانم مهاجر گفتم که من بعد مدرسه فیلمسازی لندن گفته که من باید یک تهیه کننده توی ایران معرفی کنم بهشون، که خب کار اینجا هم تهیه کننده داره، یه تهیه کننده لندن داره که کارهای مثلا پیپر ورک و اینا انجام میده و یه تهیه کننده هم اینجا باید داشته باشم. و خانم مهاجر گفتن که خب تو فیلمنامه‌تو بفرست من بخونم و بعد بهت میگم، و خب به منم لطف داشتن تا یه حدی منو میشناختن. من فیلمنامه مرزیه رو فرستادم براشون و خیلی دوست داشتن و خب قبول کردن که درست فیلم رو تهیه کنن.
به نظر میاد که از یه جهت که دارم میگم، منظورم که خود فیلمساز اعتماد به نفسش رفته بالا، فیلمش رو بزرگتر کرده، داره کار با بازیگر بیشتری انجام میده، عوامل حرفه‌ای تری آورده. خودت چه چیزی داشتی؟ اسمش چیه؟ میخوام بگم که خودت دیگه خودتو آماده وارد شدن به یه عرصه جدیتری کرده بودی، درسته؟ و به نظر میاد که فیلم مثلا برات خیلی ابعادش تغییر میکنه. ترسی، تردیدی، یه مقدار التهابی نداشتی موقع کار؟
نه، اون که همیشه هست. فکر میکنم اگه التهاب نباشه نمیشه نباشه، حالا یا اینکه همچنان با من بوده تا الان. ولی چرا ترس بود؟ آخرین فیلمی که در از ساخته بودم به نام Under the Same Roof زیر یک سقف که میشد فیلم ترم پنجم توی مدرسه. نتیجه فیلم به حالا نه فقط دلیلش فیلمسازی و فیلمنامه و اینا بود، حالا گروهی که ما کار میکردیم، یک سری مشکلاتی که پیش اومده بود، ولی در کل نتیجه فیلم اونی نبود که میخواستم. خب این باعث میشد که من یه ترسی داشته باشم برای در نیامدن چیزی که روی کاغذ دارم. داشتم روی فیلمنامه مرزیه کار میکردم و خب من عادت ندارم که مثلا بگم الان من یه جوری بنویسم که با آدمای کمتری داشته باشم یا دیالوگای کمتری داشته باشم یا هنرورای کمتری داشته باشم. من میگم که این قصه‌ای که تو ذهن منه رو من باید به بهترین شکلش بنویسم. پس حالا اون قصه به من میگه که من چیکار کنم. این مثلا من تصور میکردم که امیر توی این جمعیت نشسته و من باید جمعیت رو ببینم و اون شیشه ها رو هم میدیدم از اول که حالا ما اون خونه رو در از اون بخش رو ساختیم، یعنی اون شیشه ها رو عوض کردیم، همه اینا بود. به واسطه چیزی که داشتم میدیدم همونو مینوشتم، ترس این بود که این در بیاد یا نه. و قصه مارلون رو هم داشتم و دوست داشتم که بسازم قبل از برگشت. به خودم گفتم که خب خیلی خوب میشه که من در از یه بار دیگه یه تمرینی بکنم، که یکی از معلمام هم به نام آلن برنشتاین که در اصل مدیر مدرسه میشد و بی‌نظیر بود و خیلی قبولش داشتم، اون خیلی منو هول داد که بسازم. ساختن مارلون دوباره به من اون چیزی که میخواستم حالا تو ذهنم و مخصوصا کار با اون بچه ها و بازیگری یه ذره گرفته بودم و خب به من این اعتماد به نفس رو میداد که نه میتونم برم و امتحان کنم. بعد جدا از اون که حالا رفتیم و من با خانم مهاجرم صحبت کردم، یه اتفاق خوبی که افتاد و باعث میشد که اون ترس کم ترشه، پیش تولید طولانی بود که من داشتم. هم فضا به من کمک کرد و در اصل تونستم که اینو بخوام برای پیش تولید طولانی و هم محکم وایستاده بودم که تا اون چیزهایی که باید نشه نریم سر تولید. و من فکر کنم من 3 ماه 4 ماه ما پیش تولیدمون بود، یعنی مثلا 2 ماه 3 ماه پیش تولیدی بود که آدم ها واردش شده بودن، یعنی من بازیگر می دیدم، هنرور می دیدم، تمرین می کردیم و قبل از اونم یه 2 ماهی بود که روی فیلمنامه بودم، همچنان دفتر می رفتم، یعنی خانم مهاجر در جریان فیلمی که قرار ساخته بشه بودند، حالا تا دیگه هی جدی و جدی تر شد. ولی خب این پیش تولید طولانی خیلی به من کمک کرد و من بهشون یعنی بچه هایی که داشتم باشون کار میکردم، حالا دستیار و مدیر تولید و تراسنه و همه اینا، گفتم من هنرورا رو با خودم انتخاب کنم، که یه ذره این براشون عجیب بود و میگفتن نه آخه اصلا کسی این کار نمی کنه تو ایران. گفتم من نمیدونم که اصلا تو لندن هم این کار رو میکنن نمیکنن، من این کار رو میخوام بکنم چون جز این نمیتونم، یعنی من باید اون هنرورا اونجا نشستن و جز عنصرهای اصلی تصویر من هست واقعا باید انتخاب بشن. و من با اون هنرورا هم تمرین کردم، یعنی اینا همه اون فشار روز فیلم برداری رو هی کمتر میکرد دیگه. و خب تمرینایی که با مرضیه داشتیم با امیر و خب این هی کار روی فیلم نامه در راستای تمرینا، اینا همه کمک میکرد.
ببین حالا جالب شد این کار با بازیگرم گفتی، من یه شایعاتی شنیدم، حالا میگم که برای مارلون شیلی رو به کار برده بودی برای گرفتن بازیگو یا کودک بازیگرت رو در لحظاتی سعی می‌کردی یه مقدار غذایی که باید بخورش بده یه خودت دیرتر بهش می‌دادی، درسته؟ میگن که حالا ندیم گرسنه نگر باشی که کودک کار داره بیاد بگن از این هر آره کارگردان هنوز وارد جهان فیلمسازی نشده داشته روش‌های کثیف و کریه بازی گرفتن از کودکان رو می‌گرفته، بعدن از این صفت‌ها بهت میدن، حالا صبر کن یه مقدار وارد این جهان بشی که شدی دیگه. بعد دوست دارم اینو چیز کنی، اول بگی کودک مالون رو با چه تمرینایی کردین، و بعد خانوم سپیدار تاری بازیگر اول فیلمت و آقای شهریار شکیبا که پروسه انتخاب بازیگرا بود، اینا رو هم برامون بگی ببینیم که با بازیگرا چجوری رفتار کردی، چه چیزی. و خب یه مقدار هم همین بازیگرا صحبت کنیم و یه سوال نهایی که دوست دارم ببینم که حالا، یعنی یه مقدار همیشه که در مورد که همین وسواسی که داری در کارگردانی و مثل اینکه حالا همین مسیری که می‌خوای بری و ببینیم که قراره به کجا ختم بشه.
در مورد اول مارلون میگم، بعد دیگه بریم کلی انتخاب بازیگرا و اینا، یعنی میگین که حالا یه چیز صفتایی هم بعدن خواهند داد، اشکالی نداره، به خاطر اینکه فکر میکنم که بعضی جاها حالا متاسفانه یا خوشبختانه توی کارگردانی مخصوصا کار با بازیگرا مجبوری که یه مقداری محکم وایسی و شاید کارایی که میکنی از بیرون خیلی درست نباشه ولی فکر میکنم که در لحظه من سعی میکنم بهترین اون کاری رو بکنم که فکر میکنم که در اصل درسته. مثلا در مورد مارلون خودم اینو آره گفته بودم که وقتی که حالا نه صرفا بگم همه بچه ها، ولی در مورد خب مارلون که من باش تجربه داشتم این بود که وقتی که مارلون سیر بود، دغدغه بازی کردنش و درست بازی کردنش رو یه ذره دست میداد. مثل اینه که من باید یه هدفی رو برای این بچه میذاشتم که سعی کنه که همکاری بهتری با من بکنه، و اونم این نبود که من اینو خیلی گشنه نگه دارم و زجرش بدم. این یه چیزی بود که با خودش دست یه توافقی بود. مثلا بهش میگفتم که ببین، ما الان تو مترو داریم فیلم برداری میکنیم و میدونم که الان دیگه ساعت ناهاره، ولی من اصلا اینجا الان نمیتونم که کنسل کنم به خاطر اینو اینو این. یه تیک دیگه میگیریم و من میدونم که تو بهترین رو برای ما بازی میکنی و بعد مثلا میریم با مکدونالد. یعنی خب به بچه ها باید آب نواز جایزه بدی دیگه. و یه چیزی که هست اینه که هر بچه ای، اصلا هر بازیگری لم خودشو داره. مثل اینه که من خودم اگه خیلی غذا بخورم نمیتونم بنویسم. با بچه و کار با بچه و بازیگرام همینه، یا حتی توی خوابشونم هست. مثلا بعضیا نسبت به شخصیتی که دارن بازی میکنن یه ذره باید خوابالودتر باشن، یا باید مثلا خواب کافی داشته باشن. اینو من توی کار با بازیگرای مرزیم داشتم و توی انگلیسم اینو تجربه کرده بودم. اول من فکر میکردم که نکنه، حالا حتی با بازیگرای بزرگسال نکنه اینا از من متنفر بشن. و توی تجربه که توی تک استیک فیلم ترمه یکم داشتم، بعد از اون بازیگرها اومدن و من گفتن که خیلی ما لذت بردیم از اینکه تو یه روشایی رو داشتی و باعث میشد که روی بازیمون تاثیر بذاره و خیلی دوست داشتن این کارو و دوست داشتن و پیگیری میکردن و توی کارهای بعدی هم با من بودن. که من گفتم که خب به نظرم یه تمرینایی خیلی آزاردهنده بود. من مثلا وارد زندگی شخصی بازیگرا تا یه حدی میشم. یعنی ما با هم گپ میزنیم. مثلا من به مرضیه نمیگم که خب فکر کن الان مرضیه ای و الان اینجا قصه بخور. من با مرضیه رفته بودم و پیدا کرده بودم که این میزان از غمی که من اینجا لازم دارم کجای سپید داره تاری هست، و دست میذاشتم اونجا و خودش آگاه بود و میدونست که من دارم چیکار میکنم و به من این اجازه رو میداد. حالا چه مرضیه، چه شهریار شکیبا، چه مارلون، چه آیدا بونس که دیگه بازیگر انگلیسه و من اونجا باش کار کردم، یه روشی بود و به من این اجازه رو میدادن. از اولم من بهشون میگفتم که من یه سری سختگیریایی توی بازی گرفتن و اینا دارم که امیدوارم اذیت نشین، و جالب اینه که براشون جذاب میشد برای اون بازیگرا. و بعد از کار که مثلا ازشون میپرسیدم که خیلی اذیت شدین، میگفتن نه و دوست داشتن که بازم کار بکنیم. یه چالنجی براشون بود. مثلا یه جایی که من واقعا خودم ناراحت شدم توی مرضیه، دیدین توی خط بچه بود زیاد دیگه،
بله میپریدن، آره همش از این ور اونور میپریدن، از اون اتاق خانوما میمدن اتاق مردونه، از اون زنونه میرفتن. جالبه دقیقاً
خطی که میری این بچه‌ها عشق میکنن، یکی میمیره همش دارن بازی میکنن. بعد مسئول هنرورا من گفته بودم بهشون که ساعت غذا و اون وسط اگه میخوان مثلا تغذیه بدن و لطفا با من چک کنید، با من یا با دستیارم همان. من دیدم که یه دفعه از پنجره بستنی دادن به زنونه بچه ها، اومدن این ور و من دستی ندیدم. من مجبور شدم بستنی ها رو نخورده جمع کنم، نه اینکه بخوام ادای کارگردانی درانم، ولی من توی حالا تمرین هایی که داشتم و فیلم های تمرینی که گرفتم واقعا تاثیر داره اون تو چشم اون بچه ها، اون جعفه و بستنی هست. میدونی مثلا میگن بستنی خوشحال میکنه، یعنی واقعا حالا علاوه بر اینکه هایپرترشون میکنه و تو تصویر تأثیر داره،
درست.
توی حسشون، توی بالا پایین پریدنشون، همه اینا هست. یا مثلا اون دختری که توی خط میاد بیرون که دیبا حاجی ها خواهرم هست،
بله.
مثلا خب باز حالا خواهرم خیلی بیشتر با من راه میاد، مثلا اون واقعا جدا افتاده بود، یعنی توی یه اتاق تنها غذا میخورد، کسی باهاش صحبت نمی کرد، یعنی جدا از اون آدم ها بود. حالا درسته که توی لانگ شاته، درسته شاید ما حالا نمیدونم شما روی اسکرین بزرگ دیدین فیلمو یا نه، ولی روی اسکرین بزرگ ببینین به نظر من خیلی تفاوت میکنه، ولی خب به نظر من صورت یه آدمی با چش دیگه، تمام بازی یه بازیگر با چشه، معلومه که چه به این گذشته. و خب من تلاشم بر این بود. یا مثلا امیر، اولین برداشتی که ما داشتیم اولین باری بود که امیر وارد اون خط میشد، ختم چیده شده بود و هم سیاتنشون بود بیشتر عوامل. من خواهش کرده بودم که تا جایی که میشه پشت دوربین و جلوی دوربین یکیشه،
درست.
انگار که واقعا این آدم اومده تو خط. و دفعه اولی که امیر و مرضیه وارد شدن اولین برداشت ما بود، یعنی امیر واقعا فضا آشنا نبود باش، این بر اونورش رو نگاه میکرد. این چیزاییه که توی کار با بازیگرا سعی میکنم بیارم و تا حالا شانس اینو داشتم که بازیگرایی که با من بودن وسطش جا نزدن، این اجازه رو به من دادن که من بتونم این تجربه ها داشته باشم باشون. برای انتخاب بازیگرا، شهریار شکیبا، من توی یه کافه دیدمش، میز اونور نشسته بود و من احساس کردم که البته از اول من نرفتم سمتش، برای این احساس کردم که ممکنه نزدیک باشه به کاراکتر امیر، یعنی همون اول نرفتم بهش بگم بیا امیر رو بازی کن. با هم حرف زدیم، یه مقدار آشنا شدیم، دوست شدیم. یه روز اومد دفتر، بعد بهش گفتم بیا اینو بخون ببین نظرت چیه. بعد شهریار معماره، اصلا توی دنیای سینما نیست و خب بهتر از تمام اون آدمایی بود که من تست گرفته بودم. نزدیک بود یه ذره شخصیتش، اون نگاهش به امیر، این خیلی برام مهم بود. و مرضیه، یعنی دست سپیدار رو، من در حالی که داشتم هی تست میگرفتم یه نفری به من یه ویدیوی نشون داد که سپیدار تا حالا تجربه بازی جلوی دوربین رو نداشت، ولی کلاسای تاروخ رو رفته بود و یکی به من یه ویدیوی نشون داده بود از یک تمرینی که توی کلاس آقای تاروخ یه اتودی که زده بودم و سپیدار بازی کرده بود. من خوشم اومد، سپیدار اون موقع ایتالیا بود چون ایتالیا درس میخونه و باش صحبت کردم، گفت دارم میام ایران. گفتم من مطمئن نیستم، ما یه موقع مثلا نیایی به خاطر این. گفت نه من واقعا قرار بیام ایران. اومد و همو دیدیم و حرف زدیم و شد. دیبا خواهرم از اول احساس کردم که دقیقا اون آدم است. حالا اسمش توی فیلم نمیاد ولی اسمش نگار بود، چون همچنان ما اون موقع که من دیبا رو انتخاب کردم مثلا 6 ماه قبل از فیلم برداری بود، هنوز مطمئن نبودم از دکوپاژی که توی سرمه، نمیدونستم چقدر قراره ببینمش، چقدر بهش نزدیک شم، ولی خب همون مسیری رو رفتم که اگه میخواستم مثلا کلوزآپش رو داشته باشم. برای همین برام یه کاراکتر مهمی بود و ما روش وقت زیاد گذاشتیم، اینطوری دیبام انتخاب شد.
آدم دقیقی هستی، مثل اینکه خیلی وسواس داری. نمیدونم چند تا برداشت میگیری موقع ساختن فیلم ها. دوست دارم یه عدد بگی، دیگه پیش از این نمیخوام توضیح بدی اینا. فیلمسازا خیلی علاقه ندارن کاراشون رو توضیح بدن، ولی دوست دارم، یعنی وسواس داری و خب خودت هم گفتی که الان مثل اینکه داری یک مدت زمانیه که داری رو فیلمنامه بلندت کار میکنی. دوست دارم بدونم که میخوای بلافاصله فیلم بلندتو شروع کنی، علاقه داری چند تا فیلم کوتاه دیگه بسازی با این وسواسی که اگه من درست میگم؟
نه خیلی درست میگین، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه من وسواس دارم. بعضی وقتا خب این وسواس سخت میشه، ولی من سعی میکنم که در راستای بهتر شدن کار ازش استفاده کنم. برداشتا واقعا بستگی به این داره که همه چیز خوب دراد یا نه با اون بحث ها. اینجوری براتون مثال بزنم، پلان خط
بله
نمای ثابتی هستش و اینا. بله
آره آره، اون دو روز طول کشید یعنی، ولی من فکر میکنم که دو روز برای اون سکانس اونقدری هم زمان طولانی نیست. خب سکانس پلان طولانیه، بازیگرا زیادن، اتفاقایی که داره میفته خب همه اینو میطلبه. این وسواس هست و وسواس باعث میشه که من یه مقداری به سمت جزئیات برم، حواسم به جزئیات هم باشه که من اینو دوست دارم. و بعضیا وقتی که مثلا از من فیلم دیدن، حالا چه فیلمای دیگه هم و مخصوصا خب تاکیدشون روی مرضیه بوده، اینو به من گفتن که به جزئیات پرداختی. و خب میگم این جزء مثلا هدفام بوده و وسواس باعثش شده و خوشحالم، ولی میگم وسواس همیشه یه چیزای منفی داره، چیزای مثبتی داره دیگه. و با همین فیلمنامه بلندم و الان دارم کار میکنم. دقیقا از زمانی که برگشتم از لندن صرفا تو ذهنم نبود که من الان دیگه برم بلند بسازم، مخصوصا اینکه اون موقع اصلا مرضیه و مارلون دیده نشده بود و نمیدونستم که مثلا الان مخاطب من دقیقا کیان، چقدر میتونن با فیلمای من ارتباط برقرار کنن یا نه. در از اون داستان بود که منو حول میداد توی فیلم بلند. زمان بیشتری میطلبید خیلی ساده بخوام بگم، و من خب بالاخره به اون پلاته رسیدم. من فیلمنامه بلندم هم مثل همین کوتاه برا من با یک تصویر شروع شد و من با یکی از دوستام فرخ سلطانی که اونم لندنه، نمیدونم میشناسینش یا نه، همیشه مثلا مشورت میکنم در مورد فیلمنامه هام و داشتم روی یه چیزی کار میکردم که برای جفتمون بک‌گراند اون کاراکتر داستان من جالبتر شد و اصلا دیگه داستان کم کم شد بک‌گراند اون و خود اون داستان اصلی رفت کنار. یه پروسه اینطوری بود که دیگه بعد من وارد پروسه پلات اصلی شدم و الان مدتیه که دارم روش کار میکنم.
خب این بر میسازی یا اون بر اگه بخوای بسازی؟
مال اینجاست، اینجا نوشتمش، یعنی اصلا برگشتم اینجا که توی همین بستر اینجا بنویسم، چون که میخواستم که اینجا بسازم، داستان مال اینجا بود و امیدوارم که همه چی درست پیش بره و بتونم که همینجا بسازم.
و فعلا دیگه نمیخوای فیلم کوتاه دیگه بسازی؟ فکر میکنی دیگه وقتشه که وارد جهان فیلم بلند بشی و حالا دیگه وارد مناسبات سخت و دشوار اکران؟ و چون میدونی الان وضعیت فیلمسازی در ایران، حالا شما باید به من بگی، احتمالا جهان دشواریه، من اینو میفهمم و خودتو آماده کردی برای همچین، چون تو چالش اولیت نوشتن اون فیلم نامه است، چالش های بعدی چالش های اجرایی، نه این مسیر ساخت که مسیر فکر این فیلم که کجا ختم بشه کجا برونده. یه مقدار قواعد بازی، خیلی قواعد بازی من احساس میکنم حتی در مورد فیلم های بچه های فیلم اولی اونا تغییر کرده. خودتو آماده کردی برای همچین شرایطی؟
ببینین اول در مورد این که گفتین میخوای دیگه بلند سازی یا کوتاه، میگم من فکر میکنم که من نمیتونم بگم که من دیگه میخوام بلند سازم. آره الان دارم بلند مینویسم و میخوام که بلند بسازم، ولی ممکنه که بعدن داستانی داشته باشم که داستان کوتاه باشه و خیلی دوست داشته باشم که بسازمش و خب کوتاه بسازم. ولی الان در حال حاضر این فیلمنامه‌ای که دارم مینویسم فیلمنامه بلنده و اگر که همه چی اوکی پیش بره، ترجیح همینه که اول اینو بسازم. در مورد اینکه خودم آماده کردم یا نه، فقط رو فیلمنامه کار کردم، هنوز خودم آماده نکردم برای این حالا جنگی که شما میگین، ولی به این هم اعتقاد دارم که بهتره که پیش پیش بهش فکر نکنم. ترجیح میدم که فیلمنامه رو بنویسم و شروع بکنم به اینکه ببینم اینجا میتونم تهیه کننده پیدا کنم یا باید دنبال فاند باشم یا چجوری حالا به قول شما دیگه وارد اون بازیه بشم. ولی نه، از قبل هنوز خودم آماده نکردم برای اون سختی که میگی.